بعضی از هنرمندان آمریکایی و بعضی از این ساینتیست های آمریکایی، دانشمندان صنایع، دانشمندان تکنولوژی، اینا پای صحبتش نشستن و از کمدین های سینمای هالیوود و اینا، خیلی ها که طرفدارش هستن، پای صحبتش نشستن. منظور من کلن اینه که انتخابات در آمریکا امروز اون انتخاباتی نیست. بله بوده یک زمانی در آمریکا، وقتی که میگفتن در آمریکا انتخابات میشه، این انتخابات مشروعیت داشته. یعنی چه؟ یعنی یک چپ از درون نظام که عموما میگفتن لیبرال یا پیشرو یا مترقی، در مقابل یک راست که عموما میگفتن محافظه‌کار که اکثرا از داخل حزب جمهوری خواه بودن، اونای دیگه هم از داخل حزب دموکرات بودن، در مقابل هم قرار می گرفتن با 22% رأی، 23% رأی بالاخره انتخابات رو می بردن. بله انتخابات بوده در آمریکا.
بله
که دقیقاً بر اساس فرامین و اصول دموکراسی بورژوازی ما اینو با چشم خودمون می دیدیم. افرادی مثل من که اون زمان آمریکا بودن، ما دیدیم که جان اف کندی در مقابل نیکسون انتخابات رو برد. یک چپ به اصطلاح یک لیبرال برد در انتخابات.
بله.
یک راست یعنی محافظه‌کار باخت. امروز ما این شرایط رو نداریم. امروز مثلا اکثر مردم تا یک سال گذشته، تا دو سال گذشته از اینا میپرسید که مثلا به نظر شما چپ در درون نظام که به نظام علاقه داره و میخواد رئیس جمهور آمریکا بشه چیه؟ میگفتن خانم کلینتون.
بله.
حالا خانم کلینتون حرفایی میزنه در مورد تهاجم نظامی به کشورهای مثل یمن و سوریه که حتی اون راستها، اون کانسرواتیو ها، اون افرادی که ما قبول میکنیم، همه مردم آمریکا هم قبول دارن که اینها به راستن، اینها محافظه‌کارند، ایشون از اونها جلوتر افتاده. خانم کلینتون که به اصطلاح لیبراله، به اصطلاح درون نظام تپه، به اصطلاح همیشون به اصطلاح واقعیت نداره، خانم کلینتون همون کسی است که وقتی که گفتن ما قذافی رو گرفتیم و کشتیم، ایشون تقریبا رقصید از خوشحالی. حالا ببینید مردم لیبی به چه بدبختی رو برو شدن.
این
به هیچ وجه در مطبوعات آمریکا، در رسانه های گروهی جاری در آمریکا مطرح نمیشه که ببینن که خانم کلینتون فقط جنایاتش در یوگسلاوی نبود، 20 سال قبل در بوسنیا نبود، فقط امروز هم ایشون در جنایاتی که در کشور لیبی اتفاق میفته و کشور لیبی با اون عظمت و با اون قدرت و با اون منابع طبیعی که داره، به سه بدبختی رو برون شده. بعضی از این کشورها دیگه نمیشه گفت اینا کشورها،
اینا
فامانده و فرتوت و کاملا تکه پاره شدن. امروز خیلی مشکله ما بگیم که یک کشوری به اسم لیبی وجود داره. بله یک کشوری به اسم لیبی وجود داره، بله 7 دولت داره.
بله اون
چگونه کشور، دولت هایی که حتی امروز میگن ما دولت بنگازی هستیم فردا نیستن، امروز میگن ما دولت تریپولی هستیم، ترابلوس پایتخت قدیمی کشور لیبی، و شما میبینید که بعد از 2 دیگه نیستن.
بله.
یعنی 7-8 کشور در لیبی دقیقا این در مورد کشورهای عراق، در مورد کشور یمن، مخصوصا حالا یمن، در مورد سوریه هم میبینیم که اتفاق افتاده. سیاسی در آمریکا وجود نداره. این انتخابات یک انتخابات به تمام معنی شعبده بازی.
دوباره برام یک نکته بسیار غم انگیز اینجا دیده اینه که واقعا انسان دچار تأسف و تأثر و یأس میتونیم بگیم میشه که چرا تا این حد این کاندیداها حرفهاشون بحثاشون تا این اندازه نزول کرده، تا این اندازه توهی بیمایه است. و شما از کلام اینا، از عمل اینا و عکس العملشون چیزی جز خشونت و جنگ طلبی و کشتار و بیرحمی دیده نمیشه. یعنی واقعا این خودش یکی از دلایل بزرگ اینکه امریکا در حال سقوط نیست.
بله، این دقیقا نشون میده که نظام و رأسش امریکا در حال فرتوتی و پیری و بیربطی داره میده جلو و تمام این تضادهایی که ما میبینیم حتی بعضی وقتا نمیتونیم فی‌البداهه جواب بدیم، یه توضیحی بدهیم. مشکل باید روش تفکر کرد، باید تفحص کرد، باید ریسرچ کرد، پژوهش کرد. دقیقاً از این ناشی میشه که این نظام یک زمانی یک نظام پر از دینامیزم، تحرک و حرکت به پیش بوده. این نظام در تمام حیطه‌های زندگی بشری اون هژمونی واقعی خودشو که داشته، یعنی برتری که داشته در هنر، در سینما، در تئاتر، در هیکل‌های معماری، راهسازی و و و همه و مخصوصا تولید مواد غذایی، همه اینا رو از دست داده.
بله.
امروز تنها مزیت نسبی آمریکا، در اقتصاد میگن کامپراتیو ادوانتج، مزیت نسبی آمریکا فقط بمبارانه.
بله.
دیگه نداره. تمام چیزایی که ما در آمریکا مصرف میکنیم مردم جهان تولید میکنند، در آمریکا مصرف میشه. یعنی یک زمانی درست برعکس بوده، بعد از جنگ جهانی، پایان جنگ جهانی دوم، این نظام یعنی رأسش آمریکا که هژمونی گرفته بود، آلمان نازی، البته ژاپن هیروهیتو، ایتالیای موسولینی از بین رفته بودن، نابود شده بودن، انگلستان و فرانسه و دیگر کشورهای قدیمی امپریالیستی ضعیف شده بودن، آمریکا هژمونی پیدا کرد. این هژمونی معنی داشت. یعنی وقتی که میگفتن آمریکای هژمون، یعنی آمریکای برتر، بلافاصله در ده گستره بزرگ فعالیت‌های انسانی اینها برتری داشتن، در تولید اتومبیل، در تولید مواد غذایی، در تولید انواع اقسام صنایع و فلزات و معادن، همه چیز. امروز همه اینا را یکی بعد از دیگری در جریان این 50-60 سال گذشته به تدریج از دست دادن، به امروز به مرحله رسیدی که آمریکا فقط میتونه با بمباران جلوی کشوری رو بگیره. یعنی اگر آمریکا این بمباران رو نداشت که آمریکا هیچی نداره. دلار رو داره، در دقیقاً در خدمت بمباران، بمباران در خدمت دلار. در نتیجه من کاملا با جمله‌ای که شما مطرح کردید که این آمریکا با یک بحران بزرگی روبرو شد که به عنوان رأس نظام از درون پوکیده، حالا چه زمانی از بین میره و یک نظام حداقل بهتری جای اینو میگیری که ما میگیم جهانی بهتر یا دنیای بهتر، اون میتونه بحث بشه. ولی اینکه این امیدی باشه، ببینید خیلی جالبه، اگر آقای مثلا ساندرز، برنی ساندرز از ایالت ورمونت در این انتخابات ببره، باور کنید من اولین شخص خواهم بود که بیام بگم آقا من اشتباه میکردم، من اوضاع درست نبود. ولی من اعتقاد دارم که رئیس جمهور آینده آمریکا که از حالا منتصب شده از طریق انحصارات پنجگانه، این رئیس جمهور در اعمال سیاست های نظام و جنایات منبعث از این سیاست ها باور کنی چی میگن در پارسی هم میگن دیگه، روی آقای اوباما را سفید خواهد کرد.
بله.
همون کاری که آقای اوباما امروز شما میرید بین خود سیاهان میگن آقا جورج بوش اونقدر هم بد نبود، جورج بوش یک نیچه 2% گرفته، 3% گرفته، هر درصدی نیچه گرفته دقیقا از جنایاتیست که آمریکا بعد از او تحت رهبری اوباما به اصطلاح در جهان، حتی معروف اصلا اینو میگم بین خود سیاهان آمریکا میگن که ما فکر میکنیم که جورج بوش ما را میگرفت میانداخت زندان، ما را شکنجه میداد. آقای اوباما در افغانستان، در یمن، در کشور پاکستان به اون بزرگی و در خیلی از کشورهای جهان سوم اصلا کسی رو شکنجه نمیده، اصلا اون رو میکشن.
بله.
تروریست همه این رو میکشن،
رو هوا میزنن.
اکثر جمعیت پاکستان تروریست نیستن، ولی 90% انسان هایی که در 6 سال گذشته در پاکستان کشته شده هم توسط نیروهای نظامی آمریکا، چه هوایی چه زمینی، اصلا آدم هایی حتی نبودن که فعالیت سیاسی داشته باشن. در نتیجه رئیس جمهور آینده آمریکا، یعنی رئیس جمهوری که در ماه نوامبر در آمریکا در سال 2016 انتخاب میشه و بعدم مراسم تحلیفش در 20 ژانویه 2017 به مورد اجرا گذاشته میشه و رئیس جمهور آمریکا میشه، اون رئیس جمهور از این رئیس جمهوری که حالا هست بدتر و جانی تر خواهد بود.
بله بله، دقیقاً
نشون میده. این نظرگاه من راجبه کلینت، ولی این به هیچ وجه به این معنی نیست که ما چون فکر میکنیم که این شعبده بازیه، ما در ایران میگیم زنگ زرگریه، خب پس اصلا ولش بکنیم، نگاهی نکنیم و روزنامه هاش رو نخونیم، روزنامه هاشون رو نخونیم، به صحبت هاشون گوش ندیم. نه، من شب و روز فرصت داشته باشم به تمام صحبت های اینا گوش میدم و یاد میگیرم از صحبت های اینا.
بله.
چقدر دروغ میگن.
البته این نکته هم بگیم که این آقای برنی سندرز به نسبه با دیگران فرق داره، اگر نه میگه حالا من سوسیالیستم، ولی اینکه ایشون هم نظرگاه های مشترکی داره با اوباما و برخی دموکرات ها در مورد توافقنامه و در مورد برخورد با ایران که خیلی شبیه همه.
بله.
راست بنام میخواستم به همین رابطه، البته حتما در گفتگوهای آینده بیشتر و بیشتر بهش میپرداخت.
بله.
ولی در همین رابطه این بشه یک خلاصه توضیح بفرمایید که چرا و چگونه است که این همه تو ذات این سیستم هر روز به جای هر نوع تعقل، به جای هر نوع خردورزی، خشونت و خونباری و جنایتکاری شعار روز میشه؟
بسیار
خیلی
عرض جالب. ببینید من فکر میکنم تا زمانی که حرص و آز، طمع در داخل یک گروهی از مردم، از انسانها وجود داشته باشه، این جریان باعث میشه که اون انسانها به شکل بشر باشن،
ظاهرشون
توهی از انسانیت.
روسته.
اینو من از شا شاهنامه فردوسی گرفتن.
بله.
فردوسی میگه که عظمت انسان، که عظمت بشر، مخصوصا بشر ایرانی رو اون زمان میگه، ایشون فردوسی میگه که این عظمت این بشر از فقط نژادش نیست، که از به کدوم نژاد، به کدوم اصلا نیست.
بله.
تورانیه، ایرانیه، شیعه هست، سنی هست، نیست، از خردشه.
دقیقاً.
خرد انسان یعنی انسانی که به مقامی رسیده که خودشو آزاد کرده، رهایی داده از طمع و حرص و آز.